بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عشر
فرحان. بحثمون در ارتباط با بعض روایاتی بود که به اینها تمسک میشه برای این مدعا که در عصر غیبت مطلقا هیچ گونه حرکت سیاسی و اجتماعی نباید صورت بگیره. جلسه گذشته روایات رو خوندیم. من یه دو سه تا تذکر عرض کنم بفهم. تذکر اول این که بعضی این سوال رو داشتن که ما چرا این روایات رو که مطرح کردیم روی سند اونها خیلی مکس نکردیم و همین گفتیم یکی صحیح هست یکی موثقه هست یکی فلان و عبور کردیم و وارد محتوا شدیم. این نکته رو توجه کنید، این یه بحث مبناییه. ما میگیم که آقا وقتی این مجموع روایات رو میبینیم متوجه میشیم یه همچین فکری، یه همچین دیدگاه و نظری داره نسبت داده میشه. هر موقع تو اجزایش خواستیم بحث کنیم واو به واو، اونجا جا داره که رو سند هم کار کنیم، ولی اصل فکر رو ما فعلا داریم روش کار کنیم. اصل فکر با این حد از روایات پذیرفته میشه. صحیحه داریم، موثقه داریم، معتبره داریم، حسنه داریم، فلان. اینها رو که کنار هم قرار میدیم پیداست که یه همچین صحبتی، یه همچین مطلبی در فضای فکری اهل بیت مطرح شده. این نکته اول بود که باید بهش توجه بشه. نکته دوم این هستش که ما الان که داریم بحث میکنیم این رو باز فراموش نکنیم دقیقاً کجای بحث ایستادیم. بفهمید، یک موقع هستش که ما میخواییم روایات رو حل کنیم بریم و اون این هستش که مثلا در نهایت میریم سراغ بحث حل مشکل از طریق چی؟ معارضاتی که داره. کما این که رفتید لابد شماها دیدید خیلی از بزرگان میان این قسمت رو با بحث تعارض و اینها حل میکنن. این قسمت رو ما فعلا کنار گذاشتیم. ما فعلا سعی کردیم بفهمیم مدلول این روایات چیست، این رو خوب تلاش کنیم بفهمیم تا بعد ببینیم اصلا تعارضی وجود داره یا نداره. به نظر ما میرسه که اصلا تعارضی وجود نداره، یعنی اصلا این روایات در صدد بیان مطلبی که با اون ادله تعارض داشته باشن نیستن. حالا یا این مدعا رو میتونیم ثابت کنیم یا نمیتونیم دیگه، ولی اگر هم نتونیم ثابت کنیم به هر حال اون بحث تعارض در جای خودش محفوظه و میشه بهش پرداخت. خب پس الان ما تو بحث در واقع فهم مراد همین تعداد روایات هستیم. ما ببینیم اینها منظورشون چیه. خب روایات رو خوندیم، لابد رفتید مراجعه کردید. یه چند تا روایت دیگه هم تو همین فضا، تو همین مضامین وجود داره. برای فهم مضمون این روایات میریم سراغ یه تعداد روایات دیگری که در همین فضاها آمده و ما رو به فهم اینها بسیار میتونه کمک کنه. یکیش روایت صحیحه عیس ابن القاسم هست. عیس، نه عیساها، عین و صاد، عیس ابن القاسم. روایت تقریبا مفصله، حالا همش رو نمیخونیم، اون قسمتیش که محل بحث ما هست رو عرض میکنم. خب الان میخوایم از طریق اینها کمک بگیریم برای فهم اونها. ببینید
اینا موافقان مخاطر،
این روایات مفسر اون روایات هست. ببینید
صحیح هست؟
بله صحیح هست، در کافیه. صحیح عیسی بن القاسم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول. ها حالا میخواید اولش هم سریع بخونیم. علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له وانظروا لانفسکم فوالله ان الرجل لا يكون له الغنم في هر رائی فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها والله لو كانت لاحدكم نفسا مقاتل به واحده يخرج بها ثم كانت الاخرى باقيه تعمل على ما قد استبان لها ولكن له نفس واحدتون ازا ذهبت فقط والله ذهبت توبه فانتم احق ان تختارو لانفسکم. حالا اینجا دقت کنید، این اتاکم میخواید یادداشت کنید، نمیدونم یا میخواید خوب بشنوید از اینجا تا اونجایی که میخواییم یه دو خط سه خط هست، میخواید یادداشت کنید. این اتاکم آتن مننا، ان اتاکم آتن مننا، ما این روایت رو برای چی داریم میاریم؟ تفسیر اون روایت برای فهم. ان اتاکم آتن مننا فانظروا على ای شیء تخرجون، على ای شیء تخرجون ولا تقولوا خرج زیدون، همون قیام زید رو میفهم، فان زیدن کان عالمن و کان صدوقن ولم یدعکم الى نفسه نشید و انما دعاكم الى الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و لو ظهر لوفا بما دعاكم الی ولو ظهر لوفا بما دعاكم الی. خب دیگه حالا ادامهش خیلی امام ساده نه، این توی کافیه. خب این متن رو دقت کردید؟ به نظرم خیلی واضحه دیگه، درسته؟ یعنی به وضوح این روایت داره معنا میکنه، این که اهل بیت علیهم السلام منع میکنند از قیام به شرطی هست که دعوت الی نفس باشه، و یعنی خودشون دارن تصریح میکنن اگر دعوت الی رضا آل محمد باشه، به سوی رضای آل محمد. و نکته دیگر این که این آقای جناب زید رو اینطور توصیف میکنن، ان زیدن کان عالمن و کان صدوقن، او عالم بود، او صدوق بود، ولم یدعکم الی نفسه، به سوی خودش دعوت نمیکرد، و انما دعاکم الی رضا من آل محمد، او شما رو به سوی رضای اهل بیت دعوت میکرد. یعنی میفرماید این حسابش جداست. باز قبل از این فراز هم ملاحظه کردید، میفرماید که ان اتاکم آتن مننا فانظروا علی ای شیء تخرجون، مطلق نمیگه نیایید بیرون، میگه ببینید، بررسی کنید، ببینید دعوت به سوی چی هست و شما چه دعوتی رو دارید لبیک میگید، اون موقع بیاید تصمیم بگیرید. یعنی اگر دیدید دعوت به نفس، دعوت به غیر خداست، حرکت نکنید. اگر دعوت به سوی خدا و اهل بیت بود، بپذیرید. این یک روایت. بله آقا امام صادق. بله صحیحه بود در کافی.
بله. به نظر دلیل برای مدعی ما بشه. نه
دیگه این تعارض نیست دیگه.
دلیل ماست که یه قیام مثلا جایزه اگر بر
نه 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 پیداست که اون قیامی که نفی میشد مطلق قیام ها نبود،
مطلق مخصص و مطلق
با. خب روایت دیگه میخونم باز از کافی هست. این روایت از وجود مبارک امام باقر علیه السلام هست. میفرماید که اینجاشو بشنوید، اون تیکه محل بحثشو یواش میخونم یادداشت کنید. الناس سارو بعد رسول الله به منزلت من تبع هارون و من تبع العجل و ان ابوبکر دعا فابا علیون الا القرآن و ان عمر دعا فابا علیون الا القرآن و ان عثمان دعا فابا علیون الا القرآن و انه لیس، اینجا رو یادداشت کنید، و انه لیس من احد یدعو، الا ان یخرج دجال، و انه لیس من احد یدعو الا ان یخرج دجال الا سیجد من یبایعه، جدو من یبایعه، و من رفع رایت زلالت، رایت زلالت، و من رفع رایت زلالتن فصاحبها طاغوت. باز فکر میکنم به وضوح داره معنای اون روایت رو برای ما روشن میکنه که مطلق روایات، مطلق رایات مراد نیست بلکه رایت زلاله. این به نظرم بحث رو خیلی راحت تر میکنه. یعنی حالا عرض کردم یه تلاشی بود اون چیزی که عرض شد برای اینکه ما بیایم بگیم آقا اساساً تعارضی نیست. اگر تعارض بود خیلی خب میریم اونجا ادله رو میاریم اون تعارض رو حل میکنیم کما علیه الباقین، اما میخوایم بگیم اساساً تعارضی نیست. برای این مدعا که میگیم تعارضی نیست شواهدی هم داریم. چی بفهمید میخوام من سوالش
کنم؟ الا ترجمهشو کامل جان چرا
یعنی هر کس قیام کنه یه عده میان دور شم میشن.
باز حجیت اونم که گفت الا ان یخرج دجال،
الا
خب
الا ان یخرج
نکنیم دیگه.
نه نه میگه تا اون موقع هر کی بلند شه یه عده دور شم میشن. بعد من رفع رایتن زلاله، این کاملا مثلا لحن بعدش ببینید فصاحبها طاغوت، یعنی دقیقاً همون لحنه. این خیلی راحت معنا رو روشن
کرد. رایت هدایت صاحب طاغوت. خب بعد جمله قبلش که ولی باز تایید
نه نه نکرده. اون داره اخبار میکنه. تا اون زمان هر کی بلند شه عده درست جمع میشه. بس. حالا میگه که من رفع رایت زلاله فصاحبها.
تایید هم نداشت.
خب نه تایید که نمیگیم. میگیم که آقا اون رایتی که مورد مذمت اهل بیت هست چیه؟ رایت زلالته. خب حالا عرض کنم اجازه بدید. بله کافی.
اینم صحیحه.
اینو نگاه نکردم صحیح هست یا نه، ولی تو کافی حالا خواستید خودتونه. خب توجه کنید. نکته‌ای که ما اینجا داریم این هستش که اون دفعه هم جلسه اول به نظرم یه اشاره کرد. در تاریخ فقه که این همه ابواب حدود، دیات، قصاص و ابواب اجتماعی، جهاد، امر معروف نهی از منکر بحث شده، هیچگاه فقهای ما به این روایات اصلا توجه نکردن. دوستان اگر رفتن مطالعه کردن تصدیق میکنن که این روایات مثلا من رفع رایتن، این اصلا در هیچ کتاب فقهی در کتب قدما تا متأخرین نیامده. عرض کردم عمر این بحث چیز حدود مثلا 40-50 ساله. در این سالهای اخیر یه خورده به این بحث التفات شده که اون هم وقتی التفات شده میبینید بزرگانی مثل مرحوم عاشق جواد تبریزی که عبارتشو خوندم، عبارت دیگری هم امروز میخونم از مرحوم آقای خویی، این هم اگر میخواید یادداشت کنید. مرحوم آقای خویی در منهاج این رو دارن، آقای خویی رحمت الله علیه، حالا انشالله برسیم تو بحث ولایت فقیه، دیدگاه ایشون رو در این بحث ولایت فقیه تبیین میکنیم. اینجا فقط این تیکش رو میخواییم بگیم. ایشون تو بحث اجرای حدود و بحث جهاد و اینها که میرسه یک سری روایات میاره، روایاتی مشابه همینها که عرض شد که مثلا بوی این میده که نباید کاری کرد و اینها، اونجا این عبارت رو میگه. این اولش رو نمیخواد حالا یاد داشت کنید، فقط بشنوید. ولکن الظاهر انها فی مقام بیان الحکم الموقت للحکم الدائم به معنی انه لم یکن فی الجهاد او الرباط صلاح فی ذلک الوقت الخاص، درست شد؟ بعد اینجا عبارت رو من انداختم، میاد حالا یه مطلب دیگه میگه، میگه و اما، اینجا رو یادداشت کنید، و اما
وجود صفحه
چه؟ صفحه شو ننوشتم، الان نگاه میکنم بهتون میگه.
وقت خاص منظورش وقت
معصوم،
حضور
معصوم، یعنی زمان امام صادق. آره مثلا اون دوره، میگه اون موقع یه شرایطی بوده که نه میگه ذلک الوقت الخاص. حالا اینجا رو یادداشت کنید، و اما ما ورد فی عدت من الروایات، من حرمت الخروج بالسيف على الحكام و خلفاء الجور، بالسيف على الحكام و خلفاء الجور قبل قيام قائمنا، صلوات الله علیه. فهوه اجنبیون ان مسئلتنا هازه، مسئلتنا هازهی، و هی الجهاد و مع الكفار رأسا. ولا يرتبط بها نهائيا، بها نهائيا. این هم کلام مرحوم آقای خویی. مرحوم امام اینا هم که اصلا متعرض نشدن به این روایات، چون عرض کردم اصلا محل بحث نبوده. نه مرحوم امام، مثلا شما صاحب جواهر رو برید نگاه کنید، اونجایی که بحث اجرای حدود، اجرای قصاص، اونجایی که بحث امر معروف و نهی از منکر، اونجایی که بحث جهاد رو داره، بعد مرحوم صاحب جواهر ادله ولایت فقیه رو میره مفصل بحث میکنه، اصلا اعتنایی به این روایات نمیکنن. نه به خاطر اینکه سند ضعیفه، بلکه به خاطر همین جمله آقای خویی، لا یرتبط بها نهائیا، اصلا ارتباطی به محل بحث ما نداره. این یک شرایط خاصی بوده در زمان ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، در اون زمان من میکردن، یک شرایط خاصی بوده. شاهدش هم همون روایاتی که عرض شد، اونم که جمله مرحوم آقای عاشق اتحاد تبریزی بود. خب تا اینجا اگر دوستان سوالی مطلبی هست میشنویم.
همون نظر ایشون، یعنی مثلا حدود دیات میگه بعد جاری بشه در زمان ما، آیه چیز چیه؟ وقت نظر خانساری که میگه نیست چی؟
خب کجا؟
گیر کردن گفتن یه حدیث مثل این داره که میگه حدود رو
باید بیارید. ببینید ادله اجرای حدود مطلقه، درست شما؟
نه تفصیل میوز حدیث نیست که همین
بیارید، بعد بیارید، بعد بیارید.
ندیده شما؟
آقای خانساری همچین نظری داره، اما استدلال ایشون رو من نرفتم نگاه کنم ببینم دقیقاً
چی. بحث پیچیده میشه،
بحث مبنایی میشه، مثل همون بحثی که در اون اخباری مطرح کردی. خب ما این مبنا رو اساساً قبول نداریم. نه ما قبول نداریم، شما برای این نظریه طرفداران بسیار کمی پیدا میکنید.
جل خب
بله، داریم به عنوان صاحب نظر میاریم دیگه. وقتی شما یه نظر فقه رو مطرح میری، اقوال رو هم میاری، درست شد؟ میگیم آقا اصلا یک نظر متروکه، ما نداریم که مثلا عده اومده باشن این حرف رو زده باشن که آقا اساسا اجرای حدود و قصاص و فلان و اینا مال مثلا عصر حضوره و در عصر غیبت همه چی باید تعطیل بشه. ما نداریم. به نظرم مرحوم آقای خویی هم مفصل یه صحبتی یه جایی داره، حالا الان درست تو ذهنم نیست که میگه اصلا منطقی نیست که بگیم همه این حرفا برای 200 سال بود، این همه اومدن و رفتن فقط اون 200 سال حضور، بعد همینجور هزار سال همینجور همه ول باشن واسه خودشون خوش باشن، دوباره تا ببینیم حالا امام کی میخواد بیاد. اصلا خلاف مصلحت تشریعه، حرف عجیبه. علاوه بر اینها یک نکته هم باز به عنوان مؤید، به عنوان شاهد عرض میکنم، سیره عملی فقهای طراز اول ما این هستش که اعتنایی به این روایات نداشتن. مثال و ذالک اقدامات سیاسی اجتماعی که فقهای بزرگ ما داشتن، مثلا در جریان جنگ ایران و روس در زمان عباس میرزا، اون زمان شما میبینید که فقهای بسیار بزرگی که عمدتا نسل شاگردان مرحوم میرزا بودن، مرحوم میرزا شیرازی، اینها اومدن فتوای جهاد دادن. رسائل جهادیه اینها الان هسته. شما، من یک کتاب معرفی میکنم بهتون به نام کتاب علمای مجاهد، نوشته آقای محمد حسن رجوی پسر مرحوم آقای دوانی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ کرده، اومده این علمایی که در فراز و فرودهای مختلف سیاسی اجتماعی حضور سیاسی اجتماعی داشتن اینها رو اسم برده. خب اینها فقهای طراز اول هستن. یا مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم نائینی، اینها در زمان مشروطه با چه مجوزی ورود میکنن به بحثای مشروطه؟ اگر اینطور بخوایم اطلاق بگیریم و هر حرکتی رو بگیم که آقا ممنوعه و هیچ اقدامی نباید بشه، اینها هم در اون زمان نباید اقدام بکنن و حالا که ما میبینیم اقدام کردن. بعد مرحوم آخوند در جریان حمله اولتیماتوم روس به ایران، میدونید که آخرش بعد از قصه‌های مشروطه مرحوم آخوند میخواد بیاد ایران برای مقابله، یعنی اصلا وفات مرحوم آخوند خراسانی به چه شکل بوده؟ در سال 1329 قمری مرحوم آخوند میگه که بریم ایران برای جهاد با روس، اصلا به این عنوان میخواد حرکت کنه. بعد شب که میخوابه صبح از دنیا میره. حالا این محل بحث بعضی از محققینه که آیا چیز خورش کردن شهید شد مرحوم آخوند یا نه به طور طبیعی، هر چه که بود. اما اون چه که مسلم هست این بود که ایشون به شاگردان خودش دستور میده که همه باید آماده به جهاد بشیم، بریم و از ایران دفاع کنیم. این از این قصه. اون هم از قصه جریان مشروطه و امثال اینها که می‌بینید فقیهی مثل نائینی حضور داره، مثل آخوند خراسانی حضور داره و خیلی خیلی از بزرگان و فقهای دیگه در طول تاریخ. این به نظرم باز خودش یک شاهدی است. عرض کنم در حد شاهد دارم از من. پس بخوایم پلکانی استدلال رو بچینیم، اول میریم سراغ خود روایات که میان مفسر این دست روایات میشن، بعد میریم سراغ اظهار نظر و استنباط فقهایی که وجود داشته به عنوان نقل اقوال، بعد هم این سیره عملی که در اینها داریم میبینیم. ضمن اینکه یادتون نره اون بحثی که ما در مورد متن اون روایت داشتیم که فصاحب و ها طاغوت یا بعد من دون الله، این رو هم جلسه گذشته بحث کرد. بعد از همه اینها اون وقت میگیم که حالا اگر باز تعارضی باقی موند ما وارد بحث تعارض میشیم، که ما معتقدیم که اینجا تعارضی دیده نمیشه که بخوایم حالا وارد بحث تعارض بشیم. اگر بحثی موند اونجا تو تعارض حلش میکنیم. بفهم راست
میکنم
که زید معید
داشته این
کارو
انجام داده،
ولی اینکه
به وضعیت خود دعوت.
اینا از کجای روایت در میارید؟
سمت فلش نمیشه.
بله اینا از کجای روایت در میارید؟
اینکه اولا این روایت از امام صادق بود که بعد خروج زید، درسته؟ دومی که جفت اینها از نظر محتوا برمیاد که دارن کارو زید توجیه میکنن که
نه بعد از خروج بودن معید این استظهار شما هست، نه سایر عبارات که در روایت هست. حضرت با صراحت دارن میگن که اون رو نه، ببینید میگه که اون رو شاهد خودتون نگیرید، گوش کنید، اون رو شاهد خودتون نگیرید. چرا؟ میگه اون به خاطر اینکه دعوت به نفس نمی کرد، این ملاکه، او دعوت الی رضا من آل محمد می کرد. قبل از این هم حضرت فرمود فنظروا الی ای شیء تخرجون، نمیفهمد که اصلا خارج نشید. چرا میفهمد فنظروا الی ای شیء تخرجون؟ یعنی ملاک داره میده حضرت. اگر دعوت به نفس بود، اگر مقابل خدا و پیغمبر بود، بله خارج نشید. اگر دعوت به سوی خدا و اهل بیت بود اشکال نداره. بعد وارد این مثال میشن، میگن که زید ویژگیش این بود، انه کان صدوقا کان عالما لم یدعکم الی نفسه بل یدعوکم الی رضا من آل محمد. خب این ملاکاته. ما حالا چی رو داریم بحث میکنیم؟ اصلا ما کار به مصداق نداریم، میخوایم اطلاق روایت رو بزنیم. میگیم پس اون اطلاق ابتدایی که در روایت جلب نظر میکنه که آقا کل رایه سوان این که بر حق باشه یا غیر حق، این با این روایت داره از بین میره. یعنی حضرت دارن میفهمن اگر موردی بود که کان ربطی نداره، کان آل من کان صدوقن ید او الان رضا من آل محمد، این هیچ ارتباط نداره.
کل
رایتن نه شما از کجا کلام حضرت صادق رو تخصیص میزنید به قصه زید؟ اذن چی؟ کی میداره میگه امام صادق برای عموش اذن داده؟ این چه حرفیه شما دارید میزنید؟
آقا شما الان چند تا وردین حال من صدوقن چند
تاموش این ملاکه حضرت در متن گوش کن از من متن بیان حضرت این هستش که الا ایشای انتخرجون فنظرو، خودتون برید نگاه کنید. بعد داره ملاک میده لم یدع کم الا نفسه کان آل من کان صدوقن ید او کم الا رضا من آل محمد. بحث به نظر تمام بفهم.
خمش نمیتونه برای مخاطبش باشه و اونی که
بحث از متد فقهی داره خارج میشه.
آقا میگه این عطا کم دعا کم و به ما دعا کم اله، این داری شما رو میگه اونی که قضیه حقیقی است کل رایتون تو فقط
عزیز من این کلن داره ملاک میده. یعنی چه قضیه حقیقی است؟ یعنی فقط به خاطر اونها
اگر این تو حدیثم شما فرمودید دیگه حدیث
اون صدیر مثلا صدیر رو شما برید در کتب بله هم صدیر دیگه اون صدیر بله خب صدیر رو شما برید نگاه کنید صدیر در تراجمش گفتن کلن آدم هیجانی بوده در مسائل سیاسی اجتماعی، آدمی بوده که نه فقط این روایت روایات دیگری هم در مورد مسائل سیاسی اجتماعی داره هی میره سوک میزنه آقا چرا اقدام نمی‌کنیم فلان میسار آخر از افت تو از جا تکون نخور تو بیشین تو خونت کن حل سمن اخلاصه این قصهش فرق داره.
فرموده که اصلا این روایاتی اردین مربوط به برای اثبات این نهی از قیام نمیادن اینا واضح اون برش نمیدون خوده حساب نمیشه
چی؟
خوده حساب نمیشه اون بر از این بر میخوام بیان اثبات کنم مثلا قضیه این که
اینجا کی داره خود امکانه؟
نه مثال میگم به نظر شما
آقای خویی من تکلیف تو رو چند کن
این به نظر شما خوده نیست اونا برای نهی از قیام اصلا نمیادن مثلا تعارض ما داری ارتفر اون موقع از اون وقت که میخوام بحث رو اثبات کنم برای به نفع خودشون شروع میکنن تمامی روایت ها رو میارن حتی بعدا شما خوندین اطلاق این هم میزنن با این که فرمود الاز زلاله فس آبان ها این یعنی خوده حساب نمیشه
من متوجه خوده نشدن
اونجایی که به نفعشون نیست رو نمیارن الان مثلا میگم برای
اینو نمیارن نه اون طرفو نمیارن
نهی از قیامو نمیارن چون لای ارتباط اصلا تعارض دیده نمیشه
نظر آقای خویی
دیگه اونجایی که برای اثبات شما میخوام بگم چه ادله رو میارن
اثبات چی؟
اثبات همین قضیه که میخوام بگم این از اطلاق میفته یا میخوام ولایت فقیه رو اثبات کنن روایت رو عمل
اینو کی به این استناد کرد برای ولایت فقیه
میگم این نهی از قیامو اصلا نمیارن چون میگه لای ارتباط
لای ارتباط ارتباط هم نگه ارتباط لا ارتباط اصلا ارتباطی نداره شاهدش هم عرض کردم اصلا نه آقای خویی یا امام اینها اصلا شما در تراث فقهی ما یه نگاهی بکنید محقق هلی شهید صاحب جواهر نراقی اینهایی که پرداختن به بحث ولایت فقیه و بحث جهاد و فلان اینا یا سایر فقها علامه یکیشون نیومده در اون این روایت حتی بحث کنه اصلا اشاره نکردن که نه هیچ ارتباطی بین این روایت با این بحثشون نمیبینه. مرحوم آقای خویی هم حالا اومده داره روش بحث که میکنه در حد یه نیشه قلمه اصلا ایشون هم بحث مستوفایی با اینکه ده با آقای خویی رو میدونیم چه جوجه دیگه ایشون سند بحث ما دلالت بحث ما مفصل یه مشرب خاصی هم داره اما اصلا در حد یه نیشه قلم لا ارتباط با اون اصلا کاری به بحث ما نه این اصلا موضوعش چه چیز دیگه است همونی هستش که مرحوم آقای تبریزی هم فرمود
حالا
یکی آب محض رضای خدا ما بده نه نه اون مال صاحب داره
اون بر ما هست
خیلی اونو که گفتی تمام خب بعد از کلاس وقت 25 نفر رو نگیر
آنجا ما یه سیدیم ما فرمون این قضیه حل شده است و من حل نره اون اطلاعشو میگیدیم و میگم دوتا اینجا مبحثه این که بعدش اتفاق افتاده
بعدش نطمه نمیزنه
چرا زمان حدیث برای چیه این آبادش
نه نه ببینید اگر که حضرت می فرمود که زید استثناء بود بحثش ولی حضرت داره ملاک میده کان عالما خب راوی میگه پس هر جا عالم بود کان صدوقا لم یدعکم لم یدعکم الا نفسه دعوت بخ پس اینا ملاک شد پس من مستمع شما امام صادق اگر فردا رفتم این ملاکات رو در کسیدم که ید او الا رضا من آل محمد مجوز دارم چون خودت در صدر روایت فرمودی الا ایه شیء تخرجون چرا اینها رو نادیده میگیری؟
شما میگم اذن اونجایی که اطلاع شما میندازی من میخوام بگم که اونجا اذن داره چون
اذن داره اطلاق این مدعای شما مدعا رو مدلل کنید تا بحث کنید
مدعای خب اذن تو لازم شما هر چی میگین اذن داده چون خودش فرموده که شما اومدید
کو اذن کو
مشکلی نداشت
کو
چون تاریخی برای زید
خب چون رحم الله عمی مال گذشته شد اذن داره تایید میکنه تایید با اذن فرق داره عزیز من ما تایید داریم اذن داریم اذن چیه میاد میگه اتعذن لی ان اخرج اونم میگه نعم این میشه اذن اما تایید چیه طرف خرجه و سمع از صادق علیه السلام من خروجه و ایده بود این میشه تایید
اطلاقش نمیده با اون تاییدی که شما فرمودید
چرا ما میگیم میفته به خاطر اینکه اگر ما باشیم اون عبارت ممکنه فقط اون فقره اول یعنی ذیلش رو هم تازه ما مدعی هستیم ذیلش رو نگاه نکنیم میگیم من رفع رایتن چی بود متن روایت کل رایتن طرفه خب پس هر رایتی شد حالا این روایت اومده میگه که نه دیگه اگر رایتی بود که صاحبه ها صدوق صاحبه ها عالم صاحبه ها ید اکم الا رضا من آل محمد خب واضحه که دیگه این از اون نطاق روایت رفت بیرون پس ملاک هم به ما داد اگر باز در اون عبارت مثلا ما به دست میاوردیم الا قیام زید باز میشد یه بحث اما اینجا داره ملاک میده حضرت داره صفات
شما تسلیم میدیم به کل بحث
ها نمیدیم نه هر کس هر که لحن کلامه خیلی خب پس هر چرا حضرت استدلال میکنه چون استدلال حضرت رو شخص زید نیست روی ملاکات زیده انا کان عالمن تعلیق به وصف مشعر به علیت چی؟ انا زید کان عالمن ما باعثه کنید دیگه وقتی که لسو نمید با عبده بدیهیات فقه
خلاصه ازش وضع مشعر به علیت ظهور داره نص صریح نیست
اصلا خود روایت داره میگه که الان شب عیشه این تخرجه بعد میگه نگید زیده میگه چون عالمه چون زیده بره دنبالش خود روایت رو تصریح میکنه زید موضعیت نداره خود رو میگه
بره دنبالش تصریح نداره دیگه ظهور
که ولا تقول و خرجه زیده
اگه که زید خرجه
یا الان شاید عیشه این تخرجه
بلنگار رو ما خاموش میکنم خب شما سوختی یه بار سوال کردی حالا
رنگش جلسه پیش فرمودید که تشکیل حکومت دفاع و هم ملازمه دارن
نرسیدیم هنوز بحث بذارید برسیم هر موقع ما پرچم ولایت فقیه رو گرفتیم هر موقع اون تو بحث سوال و جواب ها بود هر موقع ما رسیدیم میاد فعلا مدعای ما الگوش مدعای ما در همین حد آیا روایاتی هست که دلالت کنه که هیچ حرکت سیاسی اجتماعی نباید کرد؟ ما میگیم نه خیر نیست و سلام نام این میشه محل بحث
ما میگیم نیست ولی زید اذن خواه تاییده
اب نداره شما این نظریه رو یاد داشت کن اب نداره برو به اون کسا بیار ببینیم کیه نه من جدا دارم دنبال میگردم از فقهای عظام از اساتین نه هر کسی از اساتین چی؟
بیار متن این یکی دیگه هست این تایید کرده مثل شما
این سه شد خیلی خوب عرضم به حضور مبارک دوستان که ببینیم دیگه چی داریم اینجا ها یه قیام حسین ابن علی هم داریم بله که همون قیام فخر هست این هم باز مورد تایید اهل بیت قرار گرفته یک استشهادی به نظرم آقای منتظری بود میکنه، میگه که اگر این مطلق بود پس چطور خود قیام سید یمانی مورد تاییده؟ این حقیر این استدلال رو نمیپذیرم، هرچند موافق مدعا هست اما این استدلال رو نمیپذیرم چون حالا نص خاصه، بعد اصلا جزء علامه یه خود اون معونه میبره، اون سخته. اما این حسین ابن علی به نظرم باز مورد خاصه. حالا بحث تاریخیش رو دوستان برن اون جریان شهید فخر رو مطالعه کنن و این تاییدات اهل بیت رو هم روش ببینن. خیلی خوب.
زید نسخاص نمیشه؟
نه. تأیید بعد از وقوع مخصص نمیشه که. اگر قبل از وقوع اذن باشه کمان که توضیح دادیم بعد. اما بعد از وقوع دارن تأیید میکنن دیگه اون که دیگه. خب من این بحث رو میخوام با اجازتون اینجا ببندم پروندش رو، وارد مباحث بعدی بشیم انشاءالله. پس اگر خاطر مبارک دوستان باشه اون جلسه اول که تقریر محل نزاع کردیم گفتیم در مورد این که اسلام در عرصه های سیاسی و اجتماعی حضور نداشته باشه از دو زاویه نگاه میشه. یکی نگاه اندیشه سیاسی غرب هست که همون نگاه لیبرال دموکراسی بود که اونها بر مبنای اومانیسم و بعدش هم میان بحثای سکولاریسم خودشون رو مطرح میکنن. یکی هم این نگاه به اصطلاح درون دینی بود که گفتیم که از قدمت چندانی هم برخوردار نیست، در همین دهه های اخیر همچین نگاهی مطرح شده و مدافعان جدی هم پیدا نکرده. یعنی حتی این رو هم باز خوبه اضافه کنیم، کسانی که نظریه ولایت فقیه رو هم قبول ندارن به لحاظ فقهی به این روایات استشهاد نمی کنن، من هم مرحوم آقای خویی که ولایت فقیه با این تقریر رو نمی پذیره هیچ موقع به این روایات نمیاد ایشون مثلا استشهاد و استناد داشته باشه. خب حالا به هر حال این دو نگاه مطرح شد، ما در مقابل این نگاه ها نگاه اول رو در مقام پاسخ، اون نگاهی که در واقع برون دینی هست، نگاهی هستش که در واقع اومده کلن میگه که ادیان در ساحت سیاسی اجتماعی افراد حضور ندارن بلکه حضور ادیان فقط در ساحت فردی هست، این رو ما در مقام پاسخ بهترین پاسخی که داریم جدا از بحث کلامی، چون تو بحث کلامی میان اینطور میان در کلام جدید میان آقا هر چه که به کمال انسان مربوط بشه در دین بحث میشه و دین مدعی و متکفل اون میشه و مباحث سیاسی اجتماعی هم در کمال انسان دخالت داره پس دین میاد دخالت کنه. این یک نگاه. اما به نظر ما میرسه که راحت ترین و واضح ترین راه این هستش که همونطور که عرض شد کتاب دین رو باز کنیم و ورق بزنیم ببینیم قرآن و روایات ما آیا میپذیرن یا آبی از این تخصیص هستن که ما بیایم بگیم که آقا آیات و روایات منحصرن مربوط به مسائل عبادی و فردی و اینها هستن. پس این رو به این شکل گذاشتیم کنیم. بحث دومی هم که مطرح شد گفتیم که اولا اون بحث تعارض که مشهور هست بعضی از متأخرین فقها ها که نه چون متأخر فقها رو که میگن بعد از محقق، یعنی این معاصرین ما اینهایی که الان در روی موضوع کار میکنن اینها خیلیشون میان با بحث تعارض حل میکنن، ولی یه مدعایی ما داشتیم که قبل از اینکه بریم سراغ تعارض اصلا ببینیم آیا تعارضی هست یا نیست که مدعامون این بود و هست که تعارضی اساسا وجود نداره. چرا؟ چون مفاد و مراد این روایات اساسا مطلق قیام ها نیست بلکه قیام های باطل هست، قیام های زلال هست به تعبیر اون روایت، قیام هایی هستش که در واقع در مقابل دستگاه دین و اهل بیت هست. این جلسه تا همینجا کفایت میکنه انشاءالله تا جلسه آینده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.